رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسوله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و على آله امناء الله فی ارضه و حججه على عباده و داعین الى سبیله و لاسیم المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در چنین ایام و لیالی فرخنده ای در ماه شعبان، ماه رسول خدا، خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به عظمت و مرتبت حضرت ابی عبدالله الحسین روحی لمزجعه الفدا و مولانا قمر الهاشمیین و حضرت زین العباد امام سجاد علیه السلام که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده اذن ظهور اون حضرت بهترین ایدیانه ها را تا نیمه شعبان با ظهور امام زمان به ما شیعیان ارمغان و ارزان بدارد و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. می شود گفت که یکی از خجسته ترین و فرخنده ترین یا بگوییم با اهمیت ترین مفاهیمی که در معارف مکتب ثقلین و در دین اسلام آمده است و می شود ادعا کرد که مهمترین و مهمترین و مهمترین موضوع برای یک شخص مسلمان موحد است، مفهوم قرب الالله است. مکرر همه ما می دانیم که روایت شده است و یقینی است و اصل دین همین است که الصلات و عمود و دین. اما این الصلات و عمود و دین، همین نماز به این همه اهمیت وقتی ارزشمند است که قربتن الالله خوانده شود، که اگر شخص نیت قرب الالله نداشت، نیتش ریا بود، نیتش ترس بود، از ترس نماز خونده، نیتش اجبار بود. الان یکی از مشکلاتی که هست این است که مثلا خود بنده میبینم آقا نمازهای اول بلوغم رو کلیش رو باید نماز ظهر عصر رو قضا کنم. چرا؟ به جهت اینکه در دبیرستان بودیم یه آقایی رو می آوردن، ما هیچ اعتقادی هم اون آقا نداشتیم، واقعا اصلا نمی شناختیم کی هست. از مجموعه حرکاتش هم معلوم می شد که یه آدم عوضیه. بعد مجبور بودیم از روز زور اصلا این نماز بخونیم، با این نماز بخونیم. بعد هم خب نوجوان بودیم، بچه بودیم دیگه، می آمدیم خونه، واقعا خب نماز زور اصلا خونده بودیم دیگه. چرا نماز میخواندیم؟ قربتن الالله؟ نه، اجباراً و خوفاً از آقای مدیر ناظم یا از کی یا از کی، که اگه نماز نمیخواندیم کلاهمون پس معرکه بود. اون زمان که دیگه خیلی معرکه بود. دقت میفرمایید؟ پس اگر نیت حقیقی قرب الالله در دل یک کسی نباشه، ستون دینش و عمود دینش که نمازه بر حواس و بر باد و لرزانه و ریزانه. و همچنین اگر یک کسی واقعا ساعتها گرسنه باشد و نخورد و نیاشامد و از تمام منهیات و مبتلات صوم و روزه پرهیز بکنه، اما نیت قرب الالله نکرده باشه، نه از او کیفیتی حاصل نهال. اگر کسی حج بره و واقعا تمام همین مسیر رو طی بکنه و طواف کنه و منا باشه و عرفات باشه، اما نیت قرب الالله نکنه. مثلا شما در عرفات باید نیت وقوف بکنید، ظهر که میشه باید نیت کنید که به نیت وقوف در عرفات از حج تمتع یا از حجۃ الاسلام توقف میکنم، از نماز ظهر تا نماز تا غروب آفتاب قربتن الله در عرفات. اگر توقفم بکنید بگید به خاطر حجۃ الاسلام، اما نه قربتن الله، برای اینکه میخوان به من بگن که مثلا حاجی، یا بگن چنین یا روحانی کاروان. یا نه، جلال الرحمت در زمانی که کمونیست بود رفت مکه، گفتش که کمونیست بود، اصلا معتقد به خدا نبود، گفت برم ببینم حال هوای مسلمان اونجا چجوریه. ما یک کسی میشناختیم واقعا ملحد بود، یعنی به هیچ خدای معتقد نبود. بعد شنیدم که داره میره عمره، گفتم که چطور شما و عمره، تو که اصلا به هیچی معتقد نیستی؟ گفت نه معتقد نیستم. رسما میگفت ها. گفتم خب کجا داری میری؟ گفت شنیدم که مکه خیلی مدرن شده، مثل اروپا شده، میخوام برم ببینم. یعنی قصد سیاحت داشت، قصد قرب الله نداشت. و قصد الهازا همینطوری حساب بفرمایید. هر کاری رو که میکنید از اعمال عبادی اگر نیت قرب الله نباشد باطل. حتی شاید توجه برخی از مؤمنین نداشته باشند. اگر به یه آقای خمس واجب شده و باید خمس مالش رو بده، همه آقایان و فقها نوشتن که این خمس رو باید قربتن الله بده. یعنی اگر به خاطر این که مثلا من با حاجی فلانی رفیقم یا با دفتر آقای فلانی رفیقم برم بدم مثلا با فلانی، خب که پیش ایشون مثلا اعتباری کسب کنم، یا فردا اگر کاری داشتیم ایشون مثلا فرض کنید که امام جمعه علی آباد کتولن، خب فردا کارمون پیش مثلا آقای معمودی گیر کردشون از طریق غیر معمول کار ما رو حل کنن. چون نیت غیر الله داره و قرب الله نیست، پول نم داده قبولم نیست. گفتن در پرداخت وجوهات شرعیه در خمس قرب الله لازمه، باید قربتن الله بده. اگر قربتن الله نیست، ریا داره میکنه، برای غیر خدا همش باطله، همش باطله. و جالب این که عرض کردم مهمترین مطلبه همینه که حتی مگر چیزی بالاتر از ولای امیرالمومنین و اهل بیت هست؟ نه نیست. اما همون ولای امیرالمومنین هم باید قربتن الله باشه. در دعای عصر جمعه میخوانید که خدایا این ولایت من را نسبت به اهل بیت تو مسون بدار از ریا و سمعه. اصل ولایتم رو که باز اگر اعتقاد ورزی من به ولای امیرالمومنین از صمیم دل و نهاد من نیست، به خاطر اینکه مثلا میبینم حالا امروز در جامعه نام امیرالمومنین سکه رایجه و اگر دم از امیرالمومنین بزنم نونم تو روغن، اگه دم بزنم ارزشی داره این؟ نه. همه چیز برمیگرده به این نیت که نیت آدمی قرب الله باشد. و از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ آمدی به این دنیا که به خدا نزدیک بشی. همه هدف ما از وقوف در این دنیا روی این پل سر این جلسه امتحان، هرچی شما میخواید تعبیر کن، از دنیا مزرعت الاخره، از دنیا متجر الاخره، بازار آخرت است، همه حاصل ما قرب الهه. و جالب اینه که عنایت بفرمایید، متاسفانه در یه حالت قرار داریم که یکی از این دو امره، هر روز، هر ثانیه، هر ساعت، هر دم، هر شب ما یا به خدا نزدیک میشویم یا دور میشویم. دور شدن از خدا در مفهوم لغت عرب یعنی لعن. مثلا روایت داره، از آقا امام زمان هم روایت داره که مرقوم فرمودن، توقیع داره که ملعون و ملعون من تأخر العشاء، ملعون است کسی که نماز عشاء را به قدری عقب بیاندازد که ستارگان حتی تو شب و سما، ستارگان در آسمان دیده شود. حالا این ملعونه اینه با عمر ابن خطاب مشهور میشه؟ نه، گفت نه تا اون حد، نه به اون معنا. اما همین که اول وقت نماز نخوندی به همین مقدار دور شدی از رحمت خدا. روایت داریم ملعون است کسی که راهزن کار نیکی است. گفتن آقا راهزن کار نیکی یعنی چی؟ فرمود یعنی یک کسی کار نیک بهش میکنید، مثلا قرض الحسنه میدید پس نمیده، پول به کسی دادید آمده گفته نیاز دارم، بعد معلوم میشه که سرتون کلاه گذاشته، اصلا همش فیلم بوده، کلک بوده. این باعث میشه که این مؤمن دیگه به کسی دیگه قرض نده. کی باعث شد؟ این باعث شد، باعث میشه که جلوی کار خیر سد بشه. این در روایت ما داره که ملعونه. خب ملعونه به چه معنا ملعونه؟ به همین معنا که عرض کردیم، یعنی به همین مقدار دور از رحمت خداست، نه به معنای لعن مطلق. پس ما در هر آن یا ملعونیم یا مرحومیم. اگر به خدا نزدیک شدیم مرحومیم، اگر از خدا کارمون باعث شد که از خدا دور بشیم. به پدر مادرم با خشم نگاه کردم، با نگاه غضب به پدر مادرم نگاه کردم، صدام رو پیش مادرم بردم بالا، بلند صحبت کردم، به همین مقدار ملعونم، دور شدم. و جالب اینه که گاهی به یک کار بسیار کوچیک شخص راه 100 ساله می رود و بسیار نزدیک میشه، و گاهی به یک کار کوچیک ممکنه تا ابد ملعون بشه. بابا شیطان یک سجده نکرده، تا ابد شد رجیم، تا ابد شد رانده شده، دور و ملعون. بنابراین دغدغه یک شخص موحد، دغدغه یک شخصی که مؤمن به خداست، اصلش باید این باشه که چقدر به خدا نزدیک شدم یا چقدر از خدا دور شدم. الان موقعیت نسبت من با خدا چیست؟ چقدر به خدا نزدیکم؟ چقدر به رسول خدا نزدیکم؟ بنده در جای خطاب به ولی عصر عرض کردم وای از تو چقدر ما دوریم، در کنار تو ایم و مهجوریم. دوری از امام زمان دوری از خداست. و ما حضرت عباسی دوریم دیگه. چرا دوریم؟ به جهت اینکه اگر نزدیک بودیم چطور شما یک کسی که دوست بسیار صمیمیتون هست دلتون براش تنگ نمیشه؟ چرا؟ ازش سر نمیزنید؟ چرا؟ نشسته بلبلان با گل بنالند، ما که دور از گلانم چون ننالم؟ بعضی با امام زمان در همین زمان غیبت سر و سری داشتن، رفت و آمدی داشتن، بدونی که اجازه داشته باشن به احدی بگن، به احدی اجازه نداشتن بگن، نه از این مدعیان صیاد و شیاد. به چه عنوان اون نزدیک بوده؟ حضرت امام هادی ظاهرن به علی ابن مهزیار اهوازی، نه اون علی ابن مهزیاری که خدمت امام زمان رسید، نامه ای نوشتن میفرمان علی ابن مهزیار اونقدر من تو رو دوست دارم، اونقدر من تو رو دوست دارم که نمیخوام به فامیلیت به قول ما با کنیت تو رو صدا بزنم، فقط بهت میخوام بگم علی. بنده یه حدیثی دیدم بعد از مثلا 40 سال عمر و مطالعه در احادیث، اینو ندیده بودم واقعا، اسمش هم خیلی عجیب و غریبه، یعنی اسمش رو مسلم نشنیدید. یک کسی در بین اصحاب امیرالمومنین هست که منم تا اون زمان اسمش رو نشنیدم، نه قنبر، نه حوج، نه مالک اشتر، نه عزیزان و بزرگانی مثلا عمار یا محمد ابن ابی بکر، نه خیر، خیلی اسمش مهجوره و اسمش عرض کنم خدمت شما معروف نیست. دیدم در شایی که حضرت امیرالمومنین روحی له الفدا صلوات الله علیه مولا سوار اسب بودن، داشتن میرفتن، این با مالک و با یک عده دیگر از اصحاب فرض کن به یه فاصله 5-6 متری با اسباشون پشت سر امیرالمومنین می آمدند. بعد امیرالمومنین برگشتن خطاب به این مؤمن فرمودن فلانی با تشر، نمیدانی که من همین 5-6 متر فاصله با تو رو نمیتونم تحمل کنم؟ الحق بی، بیا کنار من را برو، همین مقدار فاصله رو من نمیتونم تحمل کنم، انقدر دوست دارم، بیا کنار خودم. خب نسبت ما با امام زمانمون چیه؟ این که دعای ما مستجاب نمیشه علتش اینه که ما مقرب درگاه خدا نیستیم. لذا میشنوید که میگوین خدایا به مقربان درگاهت سوگند. و یک مؤمن همه حسرتش باید این باشه که خدایا میشه ما یه روزی به تو نزدیک بشیم درست حسابی؟ و چه باید کرد برای نزدیک شدن به خدا؟ اینا تو روایات ما آمده. در چه حالاتی انسان به خدا نزدیکتره؟ ملاحظه بفرمایید دوستانی که اهل مطالعه، تحت این عنوان سرچ کنید روایات رو یا نرم افزارهای احادیث رو، که اقرب و با یکون المؤمن الالله. این یه بابیه تو روایات، یه بخشیه که نزدیکترین حالی که مؤمن به خدا دارد کجاست. اقرب و ما یکون المؤمن الالله. مثلا در روایت ما داره که از نزدیکترین حالات انسان به خدا سجده است. دلیلش هم عرض می شود که آیه مبارکه سجده قرآن، که حالا نخونیم شما به زحمت نیفتید، که قرآن میگه برو به سجده، وقتی به سجده بری به خدا نزدیک میشی. به همین جهت بوده است که کسانی که به اهل بیت خیلی نزدیک بودند سجده های بسیار طولانی داشتند. در احوالات یکی از اصحاب ائمه دیدم که ایشون وقتی نماز صبحش رو میخوند بعد تا بین طلوع این تا طلوع آفتاب ذکر میگفت، آفتاب که طلوع میکرد او به سجده میرفت، نماز ظهر سر از سجده برمیداشت. اینا بیکار نبودن که بگه خب حالا مثلا فرض بفرمایید که شب تا صبح میخوابیده و لمیده بعد کاری نداشته، خب آقا چون کاری نداشته میگیره نه اداره نه کارمند، نه واقعا اهل کار بودن، اهل تلاش بودن، اما لذتی که میبردن. تو روایات هست برخی از اصحاب ائمه یک شب رو به یک سجده طی میکردن، یک شب به یک سجده. قبلا این حدیث رو مکرر عرض کرده بودم که گفت بر امام صادق وارد شدم در مسجد رسول خدا، دیدم آقا امام صادق کنار یک ستونی به سجده رفتن، من کنار ستونه نشستم، از وقتی من نشستم 600 بار حضرت فرمودن سبحان الله. قبلش چقدر گفته بودن نمیدونم. به همین جهت فرمودن رکوع رو طولانی کنید، سجده رو طولانی کنید. این که در پیش پدر مادرش انسان بره بنشینه به تیمار و احوال پرسی و این که دلت مثلا مادرش رو شاد کنه، جوک بگه برای مادرش دلش شاد بشه، تو اون لحظه به خدا نزدیک میشه. اقرب ما یکون المؤمن الالله کجاست؟ راه های قرب الالله چیه؟ راه قرب الالله بندگی، راه قرب الالله تقواست، راه قرب الالله پرهیز از گناه. این دوتا چارت هست. گناه انسان رو از خدا دور میکنه، خیلی دور میکنه، گاهی ممکنه انقدر دور بکنه که دیگه هیچ نزدیکی به خدا صورت نگیره. اقرب ما یکون المؤمن الالله. پس من تقاضا میکنم از دوستان که مدتی روی عرض بنده تأمل بفرمایید، یکم فکر بکنید که آقا کارهای ما چقدر مقربه. ممکنه یک کسی غذا بخوره، همین کارهای عادی زندگی مالی و مادیش رو انجام بده، عادیش رو، اما همینا مقرب باشه. امیرالمومنین در وصف متقین میفرماید که مؤمن غذا که میخورد برای شهوتش نمیخوره، برای قوت میخوره. یعنی غذا میخوره، غذای خوبم میخوره، غذای درجه یکم میخوره، اما برای چی؟ برای اینکه قوت عبادت داشته باشه. مرحوم آقای شیخ مرتضی علم الهدا از تلامذه مرحوم میرزا مهدی اصفهانی میگفت مرحوم میرزا اصفهانی بسیار زاهدانه زندگی میکرد و چون نمیخواست از سهم امام استفاده بکنه خیلی خیلی دستش تنگ بود. فرهیخته ترین و برجسته ترین عالم و دانشمند مشهد تمامی مجتهدین شاگردش بودند. شون فرمودن که استاد ما بود و میدانستم که چجوری زندگی میکنند. یه روزی به من گفتن، من که همراهشون بودم، رفتن دوتا کباب گرفتن از بازار، یک سیخ کباب گرفتن از بازار. بعد اومدن کنار کوچه، یه جای کوچه‌ای که دیگه هیچکی نبود، عباشون رو کشیدن سرشون کنار کوچه، این کباب رو زیر عبا خوردن. خبشون 20 سال تحت نظر مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی بود، تحت نظر تربیتیشون. بعد که بلند شدن گفتن فلانی، من به خاطر مزاجم و اینها ضعفی پیدا کردم، مریضی پیدا کردم، دکتر به من گفته آقا باید کباب بخورید و گوشت بخورید، اما قرار نیست که من از به زن و بچه‌ام به اسم بهانه دکتر کباب بدم و از پول امام زمان سفره کباب برای خودم و زن و بچه‌ام. او گفته واجبه که بخورید، منم در حد وجوبش، در حدی که او گفته دواست و واجب شرعیست، خوردم. حالا ببین چه تقواها داشتن و چه پریز از خدا. می آمدی آقا باشه با ما میلیارد میلیارد می خوردی، این حرفا چی؟ بعدم می گفتی سهم خودمون از سفره است. که خوردنش نمی خورد برای شهوت، می خورد برای قوت در عبادت. معاشرت جنسیش با همسرش قربتن اللهه، برای که خدا هم فرموده است، برای که سنت رسول خداست، برای که روحانیت در اسلام نیست. دقت فرمایید. محبتش به بچهش او رو به خدا نزدیک میکنه. کسب و کارش با به خاطر اینکه اهل بیت و خدا گفتن برو کار میکن، مگو چیز کار. الکاد و لعیاله که المجاهد فی سبیل الله، یعنی شعونات عادیش میشه عبادت. میخوابه که آقا قوت پیدا کنم سحر بتونم بلند شم نماز شبم رو بخونم، اگه دو ساعت سه ساعت نخوابم خب سحر نمیتونم بلند شم، این خواب میشه عبادت. فرمودن کسی که وضو میگیره و و میخوابد مثل اینه که تا نماز صبح نماز شب خونده. پس وضو میگیره اما نه برای خنک شدن، نه برای اینکه مثلا صورت تمیز بشه، برای اینکه در خواب هم روح او حال عبادت داشته باشه. متاسفانه دقت نمی کنیم در این مطلب. خیلی هستن از دوستان جوان و غیر جوان میگه دو رکعت نماز مثلا صبح میخوانم قربتن الله. اگه به همون واژه قربتن الله دقت کنیم، قربتن الله، که واقعا این نماز که من میخوانم قربتن الله، خیلی خوب. ماشینم رو بنزین زدم که راه بیفته کار کنه بتونم مثلا 100 کیلومتر برم، خب رفتم. اگر قربتن الله خوندم، این نمازی که خوندم قبل از نمازم با بعد نمازم چقدر فرق کرد؟ فرق کردم. گفتم قربتن الله، پس باید نزدیک بشم دیگه. سلام علیکم. و گاهی مشکل اینه آقایون، یعنی مشکلی که در من هست و میبینم که در بین بسیاری از کسان هست، گر عم شود که مسکینان در شهر هر آنچه هست گیرن، که حکایت ما شده حکایت مورچه‌ای که دیدم کنار یک دیواری نشسته بودم، یه مورچه‌ای بیچاره، دیوار سرامیک بود، این میامد بالا، حالا بالا خونش بود کجا بود میخواست بره، یک متر میامد بالا. یک متر برای اون مثل این است که مثلا شما 500 متر از یک صخره بری بالا، واقعا میامد بالا. یک متر میامد بالا، سر بود دیگه، به بالا که میزید تلپ باز میفتد میرفت پایین، باد دو مرتبه. حالا ما چی شده؟ مثلا ما یه ماه رمضون میریم بالا، دو مرتبه میفتیم، میریم کربلا، رفتیم بالا دو مرتبه، یه فین، یه آهنگ، یه لقمه، یه بازار، یه غیر بازار، باز افتادیم، هی میریم بالا میفتیم پایین. قربمون قرب حقیقی نیست، قربمون یه قرب درستی نیست، قربمون اینجوری نیست که پشت سر هم بریم 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 تا برسیم، میریم بالا باز میفتیم. علتش چیه؟ علتش مع التقوا نیست عبادت ما. اهل بیت فرمودن که عمل قلیل مع التقوا خیر من کثیر بلا تقوا. یه عمل کمی انجام بده، همون نمازات اول وقت بخون، نماز شب خوندن پیشکش، اما معصیت نکن. ما چیکار میکنیم؟ طنز میگفتن بعد دیدیم حقیقته. یا آقایی میگفتن که تا یک ساعت به اذان صبح عرق میخورده و خلاصه فسق و فجور، یک ساعت به اذان صبح غسل میکرده و شروع میکرده به نماز شب خوندن هر شب. گفتم فلانی این چه وضعیه؟ میگفته ببین من سهم خدا رم میدم، سهم شیطانم میده. پاس اول شب سهم شیطانه، یک دست شام باده و یک دست زلفیات، اما نمیشه که من کامل شیطانی بشم دیگه، باز غسل میکنیم و باز نماز شب میکنیم. نماز شب به درد عمش میکنه واقعا. عمل قلیل مع التقوا. و من متاسفانه با شرمندگی باید اینو عرض بکنم، شما که منزهید، اما شنیدم یک عده میگن آقا سفر مثلا عیاشیمونم به جای خود، سفر اربعیمونم به جای خود. به خود من میگه ها، میگه آقا سفر مثلا تایلندم و عیاشیم و فسق و فجورم به جای خود، سفر اربعیمونم به جای خود. این بده، و همینه که دوریم، برای همینه که دور. بعد برای من اسمس میزنید که مثلا آقا بیاییم امشب 100,000 صلوات بفرستیم، کمپین بزنیم 100,000 صلوات بفرستیم شب ولایت حضرت ابوالفضل برای تعجیل در فروج فرج امام زمان. خیلی خوب، حالا صد این فکر میکنه اگه 100,000 ما صلوات بفرستیم خدا رو تو رو درواسی گذاشتیم که آقا خدا ما 100,000 صلوات فرستادیم دیگه میتونی امام زمان نفرستی؟ بله 10 میلیارد بفرست. خداست تو، یعنی به عدد دل خوش کرده. دقت میفرمی چی عرض میکنه؟ میگه آقا اگر 1,000,000، اگر تمام این مردم کشور 70,000,000 جمعیت بگن عجل ولی کل فرج، حتما فردا صبح امام زمان میاد. نه، کی گفته حتما میاد؟ کی گفته این حتما میاد؟ بعد کیا گفتن؟ من و تو گفتیم که هم بهتر که نگی. با چه دلی گفتن؟ اون مست مست عرض می شود باده گساری است داره، چون کشتی بیلنگر کج می شود و مرش می شود، میگه استغفرالله استغفرالله استغفرالله، بینش هم آروغ مستی بزنه. عزیزان ما داریم آروغ مستی می زنیم، بعد حالا ما عجل ولی کرد فرجمون چه ارزشی داره؟ یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن. کو دلی که بره کنار ذریح امام حسین در کربلا، کنار ذریح ابوالفضل، بشکنه و بسوزه، بسوزه از عمق وجود. او به اندازه 1,000,000 عرض می شود دعای شعاری و ظهوری و تظاهراتی و داد و بیدادای ما ممکنه اثر بکنه. باید در دعا به دنبال کیفیت بود که ما مؤمن بگن آقا مؤمنین برید زیر گنبد امام حسین. شب نیمه شعبان شبی است که امام صادق فرمود از اول نیمه شعبان یک ملکی ندا میدهد که ای زوار و حسین، اگر میدانستید شب نیمه شعبان چه خبره و خدا به زوار و حسین چقدر موهبت میکند، میرفتید تو کربلا یک سال وامیستادید که شب نیمه شعبان برسه و شب نیمه رو درک کنید. یا زوار الحسین برید شب نیمه شبان اونجا، بلکه یک لحظه دلتون بشکنه و با دل شکسته و با سینه پرسوز و گداز بگید اجل ولی کل فرج. خب عرض می کردم که چرا اعمال ما مقرب نیست؟ چون حقیقتش ممکنه به ریا آلوده است، حقیقتش ممکنه به عجب آلوده باشه. یعنی سجده باید بکنم که عجب از سرم بره، سجده باید بکنم خاکسارانه با نهایت تواضع، که یعنی خدای من خاکم، اما همون لحظه که سجده میکنم بگم من حضرت آیت الله هم، تو همون لحظه گیر کبر باشم. لذا مقرب نیست اعمال ما. صدقات ما چرا مقرب نیست؟ چون به ریا آمیخته است. چه کنیم؟ حقیقت این است که آقا اگر کسی به فکر باشه و کسی اهل سیر باشه، یعنی یک کسی در عمرش کلن به فکر سیر سلوک نبوده، کلن به فکری نبوده که به خدا نزدیک بشه، زندگی میکرده، گفته آقا این واجبه، گفته خیلی دیگه مجبوریم الهی انجام میده، چون مجبوره نماز خونده، چون مجبوره حج رفته، خب این که اصلا هیچی. اون کسی که به فکره که میخواد به واقعا یه کاری بکنه که به خدا نزدیک بشه، هدف هم اصلا از زندگی این است که به خدا نزدیک بشم، اون کسی که به فکره و برنامه داره و میسوزد و میگدازد و برنامه ریزی میکنه و محاسبه میکنه که امسال چقدر به خدا نزدیک شدم، ماه رمضان گذشت چه حالی، چه تغییری در حال من پیش آمد، رجب که ماه استغفار بود گذشت، روح من چه فرقی کرده. ما استاد اخلاقی داشتیم به رحمت خدا رفتن، خدایشان رحمت کند، مرحوم آیت الله موسوی نژاد، ایشون در مدرسه خودش مثل مرسه مرحوم مجتهدی در تهران، مرسه آیت موسوی نژاد هر روز صبح درس اخلاق میگفت ساعت 7، در ماه رجب شرح مناجات های ماه رجب رو میفرمود صبح ها، واقعا هر روز صبح که خود ایشون میآمد مینشست، در چهره او میدیدیم که تغییری در خودش به وجود آمده، امروز با روز قبل فرق میکنه، واقعا در چهرش مشهود بود که امروز رفته بالاتر. یکی کسی اصلا به فکر نیست. اونهایی که به فکرن و برنامه دارن و بنا دارن به خدا نزدیکتر بشن، دوستان جوان، مشکل اینه که آدم میبینه مثلا 6 ماه کار کردم، یه چله برداشتم، یه ماه رمضان مراقب بودم، بعد باز یه مرتبه افتادم پایین، باز یه گناه کردم که حس میکنم دیگه دوباره دور شده، اینو چه کنم؟ آوخ از نفس و گلاویزی نفس، اینو چی کارش کنم؟ که نزدیک میشیم دور میشیم، نزدیک میشیم دور میشیم، نزدیک، کم کم آدم خسته میشه و کم کم آدم عادت میکند به دوری، مثل همون مورچه‌ای که میرفت بالا میفتاد پایین، میرفت بالا، کم کم دیگه نمیره بالا، کم کم میگه ولش کن هستن. اوائل جوانی مثلا دوستان طلبه میبینم به فکر سیر و سلوک و تهذیب نفس و پاکی و عبادت، بعدن که گیر نفس میفته، هی کشتی با نفس و هی ضرب فنی شدن با نفس، کم کم با خودش تو دلش میگه بابا تو آدم بشو نیستی، ولش کن، و این خیلی خطرناکه. یه جوان یه گناهی میکنه، بعد تصمیم میگیره، پشیمون میشه، ناراحت میشه، ترک میکنه. 6 ماه بعد 2 مرتبه مبتلا میشه. کم کم آخرش به خودش میگه بابا من آدم بشو نیستم، بزن بر طبل بیاری که آن هم عالم. ولش کنسته. دقت کردید؟ دوری عادی میشه، گناه عادی میشه. چه باید بکنیم؟ حالا شب میلاد حضرت ابوالفضل و شام میلاد حضرت سید الشهدا به چه مناسبت این بحث رو عرض کردم؟ آقایون، هر طریقی که برای قرب الله آدم پیدا میکنه، گاهی طرقش طرق سختیه، خیلی سخت. مثلا این که شما نماز جماعت بخوانی و واقعا ریا نکنی سخت. چرا؟ چون یه وقت از بنده آمدم اینجا نشستم، دو تا از رفقام میخوام نماز بخونم، میگن آقا اقتدا کنی، میگم نکن. حالا اقتدا میکنن، خیلی خوب. یه وقت شما وارد یه جایی میشید میخواید نماز جماعت بخونید، چند نفرن؟ مثلا 20,000 نفر میخوان به شما اقتدا کنن. اونجا مشکله، اونجا مشکله. بعد از کجا؟ بعد سید ما آقای رئیس میفرمان آقایون بیان جلوتر. چشم، شما هم بفرمایید کیه که اطاعت کن. اللهم صل علی خیلی خوب. اگر روبوسیا تمام شد، یک صلوات بفرستید تا ما ادامه بدیم. و یه چیزی بگم که برید شکر خدا رو کنید که آخون نیستید. خب چون یه آزمایشاتی ما باید بدیم، یه امتحاناتی ما داریم که خیلی سخته. چرا؟ میخواستیم آقا بگم بدیم چقدر سخته. میخواستیم مشرف بشیم حج، رفتیم و مدینه اول بودیم، غسل زیارت رسول خدا کردیم. خب غسل مستحب که مکفی از وضو نیست، هست؟ نه. غسل زیارت رسول خدا کردیم و لباس تمیز نو پوشیدیم و عمامه تمیز و آمدیم فرودگاه مشهد. من روحانی کاروان نبودم، اما آمدم دیدم 300-400 نفر اینا که میخواستن عمره بود، ببخشید عمره برن، توی فرودگاه هم نماز مغربه. گفتن خب حاج آقا آمدن، حاج آقا بفرمید جلو نماز جماعت بخونیم. و تا ما با خودمون بجنبیم دیدیم سجاده رو پهن کردن، ما هم اونجا نشوندن که عرض کردن نگه داشتن و گفتن یالا. یکی از آن گفت و قد قامت و صلات و مؤمنین ببندید و ما هم لباس تمیز و مرتب و خلاصه. الله اکبر، 300 نفر اقتدا کردن. رکعت دوم وسط نماز، ای من که رفتم غسل زیارت رسول خدا کردم که وضو ندارم، الان من برگردم چی میگم؟ نماز ادامه بدم؟ نماز 300 نفر باطله. ادامه ندم، برگردم بگم آقا این ببخشید من وضو ندارم، میگن عاشق. بله پنچر شد. ای الان اینا چی فکر میکنم؟ من برگردم میگم وضو ندارم، میگم وضوش باطل شد، حالا چیکار باید بکنم؟ آقا سرد و سرخ شدم، خدایا چیکار؟ ببین نفس چقدر قویه. من برگردم حیثیت هم میره، بابا نماز 300 نفر آدمه. برگشتم گفتم آقا من وضو ندارم، یادم رفته وضو بگیرم. اونا وظیفه‌شون چیه؟ وظیفه‌شون اینه که نماز از همونجا ادامه بدن فرادا. نمازشون درست، نماز خودتون رو بخونید. البته کلیپشو دیدید، یارو امام جماعت مسجد النبی خلاصه وسطش یک صدای ناهنجاری، صدای سفیر گلوله، خب ازش در میره. خیلی طبیعی برمیگرده که میگه که اسم رو دقیقتین همینجا واسید، صبر کنید. میره وضو میگیره برمیگرده. اینا واسدان که آقا بادش در رفته و برگردن تا چی میکنه؟ پنچرگیری میکنه. برگرد دیدید میشه؟ الحمدلله چشم شما روشن. چی شما دیدید که ما ندیدیم؟ هرچه با میبینیم که شما دیدید. خب اون لحظه واقعا برای من اتفاق افتادم، ای واقعا چقدر نفس قویه. لحظاتی هست که آدم میفهمه. بعد خب رفتم وضو گرفتم، آمدم خلق الله نمازشون خوندم. گفتم چرا برات سخت آمد؟ چون اول قربتن الله نیست. در احوالات مرحوم محدث قمی آقای عاشق عباس نوشتن که یک هفته یک ماه رمضان از ایشون دعوت شد در مسجد گوهرشاد نماز ظهر و عصر بخوانند و بعد منبر تشریف ببرن. آقا می آمدن مرحوم عاشق عباس نماز ظهر و عصر می خوانند بعد منبر می رفتن. یک روز نماز ظهر رو که خوندن نماز عصر باید بخوانن دیگه بعد منبر برن. دیدن آقای عاشق عباس نعلیناشو زده زیر بغلش داره میره. گفتن آقا کجا، مثل که حواستون نیست، شنیدید نماز عصر مونده، مردم نشستن کجا؟ فرمون من لیاقت نماز خوندن، نماز جماعت خوندن ندارم. یعنی چی آقا؟ فرمودن نماز ظهر رو که میخواندیم یک کسی در رکوع آخر از اون تحته های مسجد گوهرشاد میگفتش که ان الله مع الصابرین، ان الله مع الصابرین، میخواست اقتدا کنه. من دیدم صداش از ته ته مسجد گوهرشاد داره میاد. یه لحظه تو دلم خطور کرد که مگه صف نماز جماعت تو کجا رفته، این کی صداش از کجا داره میاد. منی که همچین چیزی به ذهنم خطور کرد عادل نیستم و نباید نماز جماعت بخونم. هر چی گفتن آقا مردم، بعدم ما بودیم گفتیم آقا خطورات قلبیه که دیگه، اختیاری که نیست که، نمیگفتی آقا مردم، گفت مردم باشن، مردم چیکار کنن؟ بخونن، یکی دیگه بیاد جلو نماز بخونن، من نمیخوانم. خب اگه کار به این دقته که به همین دقته، به همین جهته که ما نمازمون ما رو به خدا نزدیک نمیکنیم، چه کنیم؟ دقت بکنید، این خیلی قصه مهمیه. چه کنیم که هر چی میبافیم آخرش به هم میریزه، هر چی میدوشیم گاو ده من شیر شدیم، میدوشیم آخرش لگد میزنیم چپش میکنیم. رمضانمون همینه، عبادتمون همینه، حجمون همینه، چه کنیم؟ واقعا آقا جواب اینه، زمن پرس فرسوده ی روزگار که نماز رو میگیری، روزه رو میگیری، چله رو میگیری، یه چله ذکر میگیری، یه چله نماز شب، یک سال نماز شبم ترک نشه، یک سال در مقابل پدر مادرت کاملا متواضع و مؤدبی، یا یه چیز اتفاق میفته، بابا یه حرف بی خودی میزنه یا چی میشه، یا دارو، کسی از دوستان جوان الان کربلا به من میگفت یه دارو میخورم، مبتلا شدم یه مرض، یه داروی دکتر به من داده میخورم، حواسم نیست، یهو از کوره در میرم، حواسم نبوده، مفصل به پدرم اهانت کردم در اثر این هیجان این دارو. بعد به پدرم گفتم به خدا تقصیر من نبود، اصلا حواسم نبود، گفته میفهمم. خلاصه یک سال احترام پدر مادر رو رعایت کردی، وظیفت رو انجام دادی، یه داد میزنی سر مادرت، همش باطل میشه، تمام اون احترامات هم چیکار کنی؟ جواب همینه، نزدیکترین راه به الله حسین است. هیچ وسیله‌ای که اقرب الالله باشد و در مقرب بودن قوی تر از حب الحسین باشد نداری. حب الحسین وسیله سعدائی و ضیاءه قد عم فی الارجائی. حب الحسین، حب الحسین، حب الحسین، زیارت عاشورا عاشورا تمام عقب ماندگی ها را جبران میکن. یا قوم اسقونی شربتا من الماء. کجا؟
خواست جی پی آر اس هم بهش بس کنم، از کجا میدونم اینجا؟
به اشاره من اینقدر سرد هست که من اینو بخورم صرفم ده برابر میشه. بله دقت میفرمایید، الان یه آب جوشی میارن که اگه بخورم باز، یه جای آب جوشی من دادن تا سه روز زبونم بی‌حس شده بود، اصلا نمیتونم حرف بزنم. آب دارچیه با من دشمن، خیلی حرف میزنه، هم خوردم زبونم از کار افتاد، بیهسه بیهسه. بله آقا، اقرب الالله حسین است، مقرب حسین است. اگه میخوای بری بالا دو مرتبه سقوط نکنی، با حسین برو، با عشق بر امام حسین برو، با کربلا برو. صبح در جلسه عرض کردم جاتون خالی 3-4 روز قبل در صحن از سید الشهدا، صبح بین طلوعین یه آقای آمد و سلام و احوال پرسی کرد و
گفت خدا پدرت بیامرزه. گفتم چرا؟ گفت باز ما رو تحریک کردی ما اومدیم کربلا، خرج میذاری رو دستمون، یک کلیپ میذاری باز ما تحریک میشیم میایم کربلا، خرج میتراشی آقا برای ما. گفتم دیگه ما کارمون تحریک مردمه، برای امام حسین تحریک کننده ایم. عرض کنم گفت آخوندان گاز اشکاورن، حالا عرض کنم تو خیابون که ما به شما گاز اشکاور نمیزنیم، شاید به دستور ما بزنن اما ما نمیزنیم، البته به دستور ما روزه خونیم به دستور ما هم نمیزن. خلاصه بعد میخندید و گفتش خدا خیرت بده، من این کلیپ شنیدم، زن و بچه‌مو برداشتم آوردم نیمه رجب و دعاتون کردم. بعد دیدم داره یه پوزخند میزنه، گفتم چیه؟ گفت آقا یه رفیقی داریم یه کلیپای شما رو شنیده. گفتم این حاجی معانیان هم کاری نداره، فقط هر چی مردم درد دارن هر چی میگن میگه برو کربلا، برو قرض داره میگه برو کربلا، این اصلا چیزی غیر از برو کربلا بلد نیست. گفتم به خدا همینه، به ابوالفضل همینه، من چیزی غیر از امام حسین بلد نیستم، راهی غیر از امام حسین نمیشناسم، والله والله تالله من راهی به جز از امام حسین نمیشناسم، راه نجاتی به جز از زیارت عاشورا و کربلا رفتن و حب الحسین نمیشناسم. هر چه مطالعه کردم 40 سال آخرش رسیدم که حب الحسین وسیلت السعدای. روایت داریم اگر یک سال نماز شبتون ترک نشه مقرب، واقعا با نیت خالص، نه برای ریا نه برای نشون دادن به این و اون، مخفیانه نماز شب بخوانی و هر شب 70 بار استغفار کنی، نام تو جزء مستغفرین بالاسحار نوشته می شود. خب ولی اگر یک سال واقعا همت کنید و این کارو بکنید، میبینید سخته، وسطا شیطان یه لایه‌ای میکشه، یه شب میبینی خوابت برد، یه شب میبینی که ساعته مثلا باتریش تموم شده زنگ نزد. خیلی مشکل این یک سال رو تموم بکنید، تمرین کنید، شروع بکنید، میبینید خیلی سخت، بالاخره یکی دو شبش این وسط از بین میره و آدم لجش میگیره. 300 شب مثلا خوندم، آخرش هم باز این کار خودش کرد یه شب. حالا چه باید کرد؟ باید قضاشه بخونی، راهش اینه. ولی نماز شب بخون، هر کاری میخوای بکنی، همه این راه ها رو آزمودیم، آخرش جایش میلنگه، شیطان نمیگذاره، قویه، نمیگذاره، نمیگذاره از گیر در بری. اما پدر و مادرم به قربانت، به ابی انت و امی یا ابا عبدالله، به یک نگاه امام حسین، به یک لبیک یا حسین در مجلس امام حسین، باور کن میبینی ره صد ساله میروی. من این چیزی به شما عرض بکنم، مرحوم آیت الله آقای هاشیخ حسن صافی اصفهانی از بزرگان فقها و از شاگردان مرحوم آقای خویی بود، ایشون تشریف آوردن اصفهان، بزرگ حوزه علمیه اصفهان بودن بلا شک، در معنویت و در سیر و سلوک مرد کار کرده یه معتبری بود، کار کرده بود مرحوم آقای صافی. کسی میگفتش که با مرحوم آقای صافی و یه بزرگ دیگری که دوتا آیت الله مجتهد کار کرده در سیر سلوک بودن، رفتیم پیش یکی از مردان بزرگ خدا. خب آقای صافی میدانستن که او خیلی راه رفته است و خیلی پخته است. گفتن آقا ما که خدمت شما رسیدیم یه سوالی من از شما بکنم. حالا خود آقای صافی که این مجتهد نجف دیده راه رفته در سیر سلوک و طریقت بود، گفتم من از شما یه سوالی دارم، برای نفی خواطر چه کنیم؟ نفی خواطر یعنی چی آقا؟ خدا پدرتو بیامرزه خاموش کن. برای نفی خواطر چه کنیم؟ نفی خواطر یعنی اینکه آقا حواس ما پرته و برای نزدیک شدن به خدا باید چاردنگ حواست رو جمع کنی، باید نگذاری حواست پرت بشه. خب یعنی مؤمن سعی میکنه که چشمش این اونور رو نبینه تا حواسه پرت نشه، که هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. نه اینکه دختر خوشگل مثلا مردم و اون دخترایی که نماینده مجلس وسط مجلس میگه آقا از اون خوشگلاشم به ما نشون بدید گندتون بزنه، نه، در احوالات پیغمبر اکرم هست که پیغمبر اکرم از خیابانی که میرفتن به اینور اونور نگاه نمی‌کردن و روایت داریم که کسی که داره تو خیابون میره و همش به اینور اونور نگاه میکنه و به در و بازار و ویترین، روایت داریم که این احمقه،
این نمیفهمه با دل خودش چه میکنه. چرا مردم افسردن؟ چون مرتب این داده های اضافی میرزه تو دل. دل شلوغه، مثلا باغ وحشیه. شما مثلا تو این حسینی الان میبینید همه چیز مرتب، هر چیزی به جای خیش نیکوست. بیای ببینی پتوهای طرفه همینجوری همه چیز ریخته قراقاتی. آشفتگی رو آدمی نمیپسنده، روح با آشفتگی سازگار نیست. لذا عرفا گفتن، اهل سیر گفتن، تو احادیث ما هست، رحم الله من جعل همه و همن واحدا، خدا رحمت کند اون کسی که همتش رو همت واحد قرار بده. به مرحوم آیت الله میرزا علی آقای فلسفی عرض شد که آقا معنی این حدیث چیه؟ فرمودن این خدا رحمت کند اون کسی که حواسش رو جمع کنه فقط همتش خدا باشه. خب بنده مثلا فرض کن میبینم که هزاران پیش وجود داره، هر کسی سیاسی اخلاقی زشت خوب بد همین چرت و پرت، همه اینا رو که میبینی امیرالمومنین فرمود ولهن رقصن فی سویدای قلبه، اینا روی صفحه دلت بد میرقصن. دانستن هر چیزی خوب نیست. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدا من پناه میبرم به تو که چیزی بدانم که به سود من نباشه. بعد کسی که حواسش پرت به فکر قرب الله نیست، همه چیز میشنود، همه چیز میبیند، این حواسش پرت میشه، تو ذهنش تمرکز نداره. وقتی تمرکز نداشت نمیتونه به خدا نزدیک بشه، نمیتونه لذت از عبادت ببره. مرحوم عایصاف گفته، حافظم گفته، حالا ما نمیخوایم بگیم قال الحافظ، ما باید بگیم قال الصادق. میخوام بگم این نقطه مورد، این نکته مورد اتفاق تمام کسانی نیست که در سیر و سلوک بالاخره میخواستن یک کاری بکنن یا یک راهی رفتن یا نصف راه رفتن، که نفی خواطر، یعنی هیچ چیزی به غیر از خدا به ذهن من نیاد، اینقدر ذکر بگم مولعتن به ذکر که و دعائک، وسط ذکر چیزی به ذهنم نیاد. میبینم نماز جعفر تیار میکنم، تو نماز جعفر تا تو سجده نمیگذاری این خواطر مختلف که لذت ببرم از سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. جوان ها اگر مقید باشید که وقتی تسبیح حضرت زهرا رو میگید توجه به تکبیر و تسبیح و تحمید بکنید، خیلی بالا میرید. یک کسی میگفت من در جوانی مدت ها حواسم رو جمع کردم که وقتی تسبیح حضرت زهرا میگم نگم سبحان 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 سبحان، با توجه بگم. نمازم که تمام میشد میگفتم الله اکبر الله اکبر، خیلی هم فرق نمیکنه تایمش، الله اکبر سبحان، با توجه میگفتم و مقید بودم که همینجور که در نماز مقیدم حواسم پرت نشه، در تسبیحات از زهرا حواسم پرت نشه. میگفت جوان بودم 17 18 ساله بودم، داشتم تسبیحات از زهرا رو میگفتم، یه لحظه چشمامو سرمو بلند کردم، چشمامو باز کردم، دیدم شیطون مثل این خرسکای عجیب و غریبی که هست، این خرسای سفیدی که میفروشن برای چی اینها، با یه قیافه عجیب و غریبی بر من نمودار شد، در چشمم با بیداری می دیدم. فهمیدم که این میخواد با این قیافه عجیب و غریب حواس من رو از تسبیحات از زهرا پرت کنه. بلافاصله حواسم رو جمع کردم و ذهنم رو به ذکر آوردم، محو شد، نابود شد. خب حواسم در کل نماز پرته، پرت هست یا نیست؟ در سجده پرته. چرا؟ چون خواطر مختلف و فکرهای مختلف و حرفهای مختلف و چیزهایی که شایسته نیست اصلا لزومی نداشته من ببینم، لزومی نداشته من اطلاع داشته باشم، تو ذهنمه، لذا نمیتونم عبادت کنم. جاتون خالی اربعین مود در ورودی کربلا، یعنی در ستون حساب کن مثلا 1350 دیگه وارد شهر کربلا شدیم. من نشسته بودم پام در میکرد استراحت کنم، یک کاروانی از رفقای طلبه حدود 20 نفر رسیدن. خب دیدن ما نشستیم و آمدن و سلام و احوالپرسی و روبوسی و قبول باشه. و یکی از اینا، حالا ورودی کربلا است، 80 کیلومتر از کربلا، از نجف تا کربلا آمدیم، 40. خب حاج آقا راسته که مرحوم آیت الله عظما خویی مثلا 50 سال پیش نسبت به آیت الله فلانی نوشتن مجتهد نیست؟ حالا سن خودش چقدر بود؟ 18 سال. گفتم تو مقلد آیت خویی؟ گفت نه، زمان که آی خویی بوده که تو اسپرم هم نبودی. گفت نه.
گفتم اون آقایی که گفتن آقای خویی میگن گفته مشتری یا نیست، مقلد اونی، اونم که الان 15 سال به رحمت خدا رفته. نه مقلد اونی نه مقلد این، نه میتوانی مقلد او باشی نه میتوانی مقلد این باشی. به تو چه ربطی داره؟ خیلی احمقی تو، خیلی خری. گفت چرا عصبانی میشی؟ چرا فوش به من میدید؟ گفتم ببین 80 کیلومتر پیاده آمدی، الان وارد بهشت کربلا شدی، میخوایی وارد حرم امام حسین میشی، ببین شیطان با چی بازی داده، ببین چقدر حواست پرته. گفتم به خدا اگر پسر خودم بودی میزدم تو گوشت. خجالت نمیکشی بچه؟ خودتو شناختی؟ بعد فرض کن آقای خویی نوشته یا ننوشته، به چه درد تو میخوره؟ تو رو چه سند؟ علیکم به انفسکم، خودت رو باش. از من میپرس آقا نظرتون راجع به آیت الله فلانی چیه؟ گفتم امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود کسی که خودش را نشناخته است چطور نسبت به مردمان سخن میگوید؟ من 51 سالمه، 51 سالمه، به ابوالفضل قسم هنوز خودم خودمو نشناختم. من عرف نفسه فقط عرف ربه، خودم گیجم که بابا این چیه؟ خدای آفریدی من چیم تو آفریدی؟ یک لحظه دل در پیشه خدا، یک لحظه در پی هوا، اصلا نمیفهمم که چیم، چه گندیم. خودت را باش، من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. هواش پرته. قرازم قصه نمیخواستم بگم، کسی که راه طی کرده آیت الله آیه عاشق حسن اصفهانی صافی اصفهانی با اون همه عظمت پیش بزرگ اهل طریقت که میرسه میپرسه یه مرد مجتهد که آقا شما ممکنه به ما بفرمایید راه نفی خواطر چیه؟ که خاطرات مختلف اضافه ها حواس پرتی ها رو چطور میشه از ذهن پاک کرد و نفی کرد و حواس رو جمع کرد در سیر سلوک، که راه اصلی و شرط اصلی نفی خواطره و حواس رو جمع کردن، راهش چیه؟ اون بزرگ آهی کشید فرمود من راهی بالاتر برای نفی خواطر از توجه به ابی عبدالله الحسین سراغ نداره. گفتن یعنی چی؟ فرمودن یعنی در عظمت امام حسین فکر کنید، مرتب زیارت عاشورا بخونید. این که میگن 100 سلام بده، یه سلام بده امام حسین جوابتو میده. تو باید حواستو جمع کنی، چون انقدر حواس پرته که باید 100 تا سلام بدی که بلکه تو یکیش حواس جمع باشه. حواس پرته دیگه. دیدید زیارت عاشورا که میخونیم به تسبیح هم نگاه میکنم که چقدر دیگهش مونده. درسته؟ نمیشه بگیم معتس و تسعین، نمیشه بگیم معت مره، صد مرتبه. یه رفیق داشتیم زیارت عاشورا میخون، چی بود؟ بازاری بود و خلاصه اطلاعاتی نداشت. این شنیده بود که معت مره، بعد معت مره رو نمیتونست بگه. به چی که میرسید؟ به سلام که میرسید، سلام که تمام میشد میگفت 100 مرتبه حساب شود. مثل که با یه گارسون دارید صحبت میکنید، به خدا لعنش که تمام میشد میگفت 100 مرتبه حساب شود. باشه چشم، میگیم تو فاکتورتون بزنن. خب چرا حال ندارم 100 تا رو بگم؟ چون حواسم پرته. نزدیکترین راه به الله حسین است. اگر میخوایم نمازمون ما رو به خدا نزدیکتر کنه، روزمون به خدا نزدیکتر کنه، ماه رمضان در پیشه، 17 ساعت گرسنه موندی، معلوم نیست این دم افطاریه که دارم میگم اللهم لك الصمنا واقعا چشممو نگه داشتم یا نه، گوشمو نگه داشتم یا نه. اون اولین جرعه افطار تو میخوای بخوری بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، لعنت به کسانی که به تو آب ندادن. همه اون کسری های روزت رو جبران میکن. در احوالات برخی از آقایان مراجع تقلید داره که ایشون وقتی میخواستن تکبیرت الاحرام میگن تر نماز، شنیدید قبل از تکبیر قد قامت الصلا قد قامت الصلا، شون میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله اشهد انک قد اقمت الصلا الله اکبر. گفتن آقا این چیه؟ به جای یا محسن قد اتاک المسی، ما اگر میفرمود اگر ما محسن نبود نماز نداشتیم، و نماز من که نماز نیست، اولش سلام میدم به امام حسین، میگم آقا شما یک توجهی کن که خدا به برکت توجه تو نماز منو قبول کنه. آقا مستحب برای نماز چند تا تکبیر بگیم؟ مستحب چند تا تکبیر بگیم؟ 7 تا. چرا مستحب؟ آفرین. ببین خدا همه چیزو با امام حسین قاطی کرده، همه چیزو بر اساس امام حسین تشریح میکنه. امام حسین 2-3 سالشون بود، آمدن در مسجد کنار پیغمبر ایستادن، پیغمبر نماز جماعت میخوان میخونن، مردم تو مسلمانات تو صفن، پیغمبر فرمودن الله اکبر، امام حسین زبان هنوز درست باز نکرده بودن، این الله اکبر رو هنوز 2 ساله هنوز الله اکبر رو نمیتونن بگن، الله الله الله، پیغمبر 2 مرتبه گفتن الله اکبر. بالاخره پیغمبر اینقدر گفتن که امام حسین تونستن الله اکبر رو بگن. 6 مرتبه پیغمبر تکرار کردن تا حسینشون الله اکبر رو بگه. مرتبه 7 که امام حسین گفتن الله اکبر، پیغمبر نماز رو شروع کردن. نماز رو معطل کرده بود برای حسینش. میرفت به سجده میدیدن بلند نمیشه پیغمبر. سجده این نماز واجب. نماز تموم شد که آقا در سجده این همه سجده رو طولانی کردید، جبرئیل بر شما نازل شده بود، وحی آمده بود، فرمود نه، تو سجده که بودم حسین آمد رو دوشم، دلم نمی اومد پیادش کنم از دوشم. چقدر مثلا پیغمبر در سجده 40 سان بوده، می ترسیده که مبادا حسینش بیفت. شب تولد امام حسینه، باید گریه کنیم. چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم. حدیث میلاد امام حسین رو از زبان حضرت رضا بشنوید. امام رضا میفرمایند اسماء بنت امیس بود که قابله بود در ولادت جدم حسین، او سید الشهدا حسین رو گرفت، امام رضا میفرمایند در ملحفه سفید پیچید، آورد خدمت پیغمبر، یا رسول الله مجدگانی پسر دوم زهرا آمد. خب چقدر پیغمبر باید خوشحال باشن به فاصله تو روایات ما 6 ماه یا بگو 1 سال، تو روایات ما داره 6 ماه. پسر دوم از زهرا. امام رضا میفهمن تا پیغمبر قنداقه رو دیدن، لبهای حسین رو بوسیدن، شروع کردن به گریه کردن. امام رضا میفرمایند که زیر لب پیغمبر میفرمود مالی ولی یزید. مالی ولی یزید، مالی ولی یزید. چه گلم با یزید، چه گلم با یزید. اسماء عرض کرد که یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ نوزادی به این زیبایی سالمی، پسر دوم زهراتون، بعدم یزید کیه آقا؟ فرمود اسما همین پسر من رو امت من میکشن و قاتل او شخصی است به نام یزید، من میبینم اون روز رو و بر او گریه میکنم. اینجا شالبه، من هم گریه کردم، امام رضا میفرمان اسما هم گریه کرد، پیغمبر فرمود اسما به مادرش نگی اینو الان. مالی ولی یزید یا رسول الله. اولین کاری که کردی لباش رو بوسیدی یا رسول. دیدید چرا نفرمود رسول خدا، چرا نفرمود مالی ولی شمر؟ چون لبها رو بوسید. سبحان الله. امام حسین فرمود انا قتیل العبرات، کشته اشک هاست، ولادتش اشکه، بارداریش اشک بود، نام امام حسین با اشک آمیخته است، ولادتش هم با اشک آمیخته است، امشب ما هم با اشک آمیخته است. و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها، برای فردا شب انشب، پدر و مادرم به قربانت، صفا در سیره اصحاب دین است، خدا در دیده اهل یقین است، کنار القمه چشم خدا دید، امام عین الله ناظر است، کنار القمه چشم خدا دید، وفا زائیده ام البنین است،
نشست کنار بدن ابوالفضل، آن ماه به خون تپیده را میبوسید. نوزاد فاطمه رو دادن به دست پیغمبر، پیغمبر لبهاشو بوسید گریه کرد. نوزاد فاطمه کلابیه ام البنین رو دادن به دست امیرالمومنین، امیرالمومنین بازوهاشو بوسید. همه تون شنیدید میگوین ام البنین گفت آقا بچه من مگه معیوبه؟ چرا گریه میکنید آقا؟ چرا بازوهاشو میبینید؟ فرمود ام البنین همین دست آبرای حسین من فرمود. چار امامی که تو را دیده اند، دست علمگیر تو بوسیده اند. هر که به دردی و غمی شد دوچار، گوید اگر 133 بار ای علم افراخته در عالمین، اکشف یا کاشف کربل حسین، تشنه اگر آمده آبش دهی، از در لطفت تو جوابش دهی. یا مولا یبن امیر المؤمنین ایها العبد الصالح یبن ام البنین، به حق خواهرتون زینب کبرا و به محبتی که به سکینه داشتی، به رابطه شما و سکینه شما را قسم میدهیم، امشب یه ایدی به ما بده که همیشه یادمون بمونه که آقا یه چیزی قسمت میدم. یا ابوالفضل، شما رو به محبتی که به اون مهپاره امام مجتبی قاسم ابن الحسن داشتی، ما لایق نیستیم. امشب به خاطر قاسم ابن الحسن که زیر پرچم قاسم آمدیم، یه ایدی به ما بده که ایدی ابوالفضل باشه. خواستم بگم ایدی شاهانه، شاه که در بر ابوالفضل. شاهنشه عشق تا حسین است، هستی تو وزیر شاه عباس. به حضرت معصومه کریمه صلواتی تقدیم بفرمایید.